هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به اوچا اعلام کرد که کویت $500,000 به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا افزود که این اولین کمک کویت به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال 2024 است. این نهاد روز دوشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که از این کمک برای نجات افراد آسیب پذیر در مواقع اضطراری استفاده خواهد شد. بر اساس گزارش اوچا، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بیشتر از 23 میلیون نفر رسیده است. سفیر افغانستان در برلین پایتخت آلمان و جنرال قنسول این کشور در بن استعفا کردند. یمایاری سفیر افغانستان در برلین در بیانیه گفته است که از سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در آلمان استعفا می‌دهد و امور اداری را رسما به همکاران خود می‌سپارد. سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول افغانستان در بن نیز گفت که به درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تأخیر و موانع در فعالیت‌های قنسولی این تصمیم را گرفته است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در آلمان که هنوز با دیپلمات‌های افغان در تماس است، شب گذشته به شرط محفوظ ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت که وزارت امور خارجه آلمان از دو دیپلمات افغان در برلین و بن درخواست استعفا کرده بود. پس از آن که طالبان فعالیت بیش از 10 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان را باطل اعلان کرد، بنا به درخواست کشورهای میزبان نمایندگی‌های افغانستان در چندین کشور بسته شد. شب گذشته انفجار در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. این انفجار در چهارراهی قلعه چهاردهی مربوط به حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داده است. گروهی که خود را جبهه آزادی افغانستان می‌خواند در صفحه اکس یا توییتر سابق مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کرده که یک موتر نظامی و پوسته بازرسی طالبان را هدف قرار دادند. با گفته این جبهه در این انفجار دو طالب کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته و این خبر توسط منابع مستقل هم تایید نشده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلان کرده است که در ماه سپتامبر سال جاری بیش از 1 میلیون کودک را برای تشخیص سوء تغذیه در افغانستان معاینه کردند. یونیسف تاکید میکند که این آزمایش اولین گام برای شناسایی کودکان است که در معرض خطر سوء تغذیه و مشکلات مرتبط با آن هستند. آخرین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال جاری 343 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید برای تداوی در شفاخانه‌های افغانستان بستری شدند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت از افزایش بحران ناامنی غذایی در افغانستان خبر داده گفته است در حال حاضر 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گویند که به دلیل گسترش فقر و گرسنگی تعداد زیادی از کودکان افغان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. و شورای اتحادیه اروپا میگوید که به دلیل حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، تحریم‌های بیشتری را علیه این کشور اعمال خواهد کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صادرات پرزجات از اتحادیه اروپا به ایران است که در ساخت موشک و طیاره‌های بدون سرنشین استفاده می‌شود. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا یک شخص و 4 نهاد از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر آن محمد رضا خیابانی را که متهم به ارسال سلاح و طیاره‌های بدون سرنشین به روسیه هستند شامل می‌شود. 3 شرکت کشتیرانی روسیه نیز به دلیل حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتند. اتحادیه اروپا پیشتر اقدام ایران در ارائه راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بدون سرنشین به روسیه در جنگ علیه اوکراین را محکوم کرده بود، اتهاماتی که همیش از سوی ایران رد شده است. اتحادیه اروپا این اقدامات را تهدید مستقیم برای امنیت اروپا دانسته و هشدار داده بود که در صورت ادامه این حمایت ها تحریم های جدید اعمال خواهد کرد. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داره. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در مصاحبه با مرکز گفتگوی بین المللی پکن ابراز نگرانی کرد که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارد که امنیت چین و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می کند. پیش از این سازمان ملل نیز گزارش‌های درباره موجودیت گروه‌های تروریستی مختلف از جمله القاعده در افغانستان ارائه کرده بود. اما چین که روابط نسبتاً نزدیک با طالبان دارد، عموماً در مورد تهدید تروریسم از افغانستان چیز زیاده نمی‌گوید. حکومت طالبان در مورد اظهارات نماینده ویژه چین چیز نگفته است، اما معاون سخنگوی طالبان اواخر دیروز در پیام صوتی با آژانس باختر بر رابطه خوب با چین تأکید کرده بود. بیشتر در گزارش از رویا موسوی.
یو شیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و حضور آنها تهدیدات امنیتی برای چین و دیگر کشورهای منطقه است. آقای یو در مصاحبه با مرکز گفتگوی بین المللی پیکن تاکید کرد که چین به دنبال نفوذ و کنترل در افغانستان نیست، اما امیدوار است که برای آینده این کشور یک دولت میانه‌رو و فراگیر ایجاد کند. آقای یو همچنان افزود بسیار از کشورها نگران تهدیدات تروریسم در افغانستان هستند. او گفت که زمانی که آمریکا و ناتو برای اولین بار در افغانستان مداخله کردند، تنها یک یا دو گروه تروریستی وجود داشت. اکنون پس از گذشت 20 سال از حضور نیروهای ناتو و آمریکا در آنجا، بیش از 20 گروه در این کشور فعالیت می‌کنند. عزت‌الله پیژاند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، نگرانی نماینده چین را از تروریسم در افغانستان بجا می‌خواند و دلیل آن را چنین می‌گوید:
فکر میکنیم که این ادعای چین واقع بینانه است، چون در زمان جمهوریت که یک حکومت پاسخگو و قانونمند بود و در ساختار آن قطعات ضد تروریسم موجود بود و فعالیت میکرد، باز هم حضور 21 گروه تروریستی در کشور گزارش داده شده بود. حالا هیچ مدرکی نیست که این گروه ها بیرون از کشور رانده شده باشه و یا فعالیت نداشته باشه، که این امر در کوتاه مدت و در دراز مدت روابط افغانستان با کشورها و خصوصا با کشورهای منطقه تیره تر و مشکل تر می سازد.
پیش از این سازمان ملل نیز گزارش های از موجودیت گروه های تروریستی مختلف از جمله القاعده در افغانستان ارائه کرده بود. اما چین که روابط نسبتا نزدیک با طالبان دارد، معمولا در مورد تهدید تروریسم از افغانستان چیزی زیادی نمیگوید. اگرچه چین، تاجیکستان و حکومت طالبان تا زمان انتشار این گزارش چیزی نگفتند، اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که مهاجمان از افغانستان به تاجیکستان رفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صندوق نجات کودکان Save the Children می گوید که 38,000 نفر در افغانستان در ماهای اول سال جاری میلادی به دلیل بدتر شدن شرایط اقلیمی در افغانستان بیجا شدند. این سازمان اخیراً در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که نیمه از این رقم کودکانند. در این حال شمار از افرادی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان قرار گرفتند میگویند که مجبور به ترک مناطق خود شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children در مورد فاجعه انسانی ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان هشدار داده است. این سازمان روز یکشنبه در صفحه اکس خود نوشته که تنها در ماه‌های نخست سال جاری میدادی بیش از 38,000 نفر که نیمه از آنها کودکانند به دلیل شرایط بد جوی در افغانستان آواره شدند. این سازمان در ادامه گفته که با دلیل انتشار کم کربن، افغانستان با پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و طوفان مواجه است. به نقل از ارشد مال رئیس صندوق نجات کودکان در افغانستان آمده که بحران آب و هوا وضعیت انسانی در افغانستان را بدتر می‌کند و خانواده‌ها را آواره کرده، منابع آب را نابود می‌کند و کودکان را از آموزش باز می‌دارند. آقای ملک همچنان افزوده که کودکان تازه متولد شده افغان در طول زندگی خود 5.3 برابر بیشتر از افراد 60 ساله امروزی با خشکسالی مواجه خواهند شد. افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است. علاوه بر خشکسالی و کمبود منابع آبی، سیلاب، زلزله‌های مرگبار و طوفان‌های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان است که مردم را آسیب‌پذیر ساخته و مجبور به ترک مناطقشان کرده است. نوررحمان باشنده ولایت بغلان میگوید که به دلیل سیلاب‌های زیاد در این ولایت مجبور به ترک ولایتش شده است. او به رادیو آزادی گفت:
"دنگ وقتا کوچ خود آوردیم در ولایت کابل با بسیار سختی و بسیار مشکلات خیش قوم کلشون اینجا کسی نمی‌شناسه. اما به خاطر می سیلاب خیز است. بغلان سیلاب زیاد میاد. خلاصه اگه وفات طبیعی اینجا امکان زیاد است. از این خاطر آمدیم ولایت کابل."
در حالی که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، چندین دهه جنگ خسارات زیاد به بار آورده است و در بخش زیست محیطی نیز افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیادی دیده است. کنفرانس بین‌المللی به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی با ابتکار سازمان ملل متحد در باکو پایتخت آذربایجان در حال برگزاری است. هیئتی از حکومت طالبان به رهبری متی‌الحق خالص، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومتشان، برای اولین بار در این کنفرانس شرکت کرده است. او در سفر به باکو در این کنفرانس گفت که افغانستان برای مبارزه با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد، اما حکومت آنها که تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است ممکن است نتواند جذب کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی را جلب کنند. آمارهای اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی باعث افزایش بی‌جا شدن خانواده‌ها در افغانستان شده است. صندوق نجات کودکان اخیراً اعلام کرد که حدود 1.36 میلیون نفر به شمول 858 هزار کودک در ولایت‌های کنر، لغمان و ننگرهار تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگوید کاهش دسترسی زنان به مراقبت های صحی سبب بلند رفتن سطح بیماری ها و مرگ و میر مادران در افغانستان می شود. این صندوق به تازگی در صفحه ایکس خود گفته که مادران باردار و مادرانی که تازه زایمان کردند با خطرات و زیان‌های زیادی در افغانستان مواجهند. در همین حال برخی از زنان در داخل افغانستان میگویند به خاطر عوامل مختلف به خدمات صحی دسترسی ندارند و با چالش‌های جدی روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA در مورد زنان و مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که کاهش دسترسی به خدمات صحی سطح بیماری و مرگ و میر نزد مادران را بلند می‌برد. این صندوق روز دوشنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در اعلامیه‌های جداگانه همچنان گفته که مادران باردار و مادران که تازه زایمان کردند به دلیل بحران جاری با خطرات و زیان‌های زیادی در این کشور روبروند. UNFPA افزوده که زایمان در حالت اضطراری و نبود خدمات معیاری، متخصصان صحی و پرستار و مراقبت‌های اضطراری هنگام بارداری سبب شده که این زنان با مشکلات فیزیکی و روانی روبرو شوند. در همین حال برخی از زنان افغان از نبود خدمات صحی شکایت می‌کنند. زرغونه 22 ساله باشنده بغلان مرکزی ولایت بغلان می‌گوید 4 ماه باردار است و هنوز هم به دکتر دسترسی ندارد. و بر رادیو آزادی گفت:
ما 4 ماه حامله دار هستم، مگم تا بال پیش دکتر نرفتیم. شیم کار میکنم، یعنی آنا را کلاسک ها که 10 درپه میفروشی او را میکنم، نمیتونیم برش رسیدگی کنیم. اگر خودم خونم مکروبی است، واکسین برم میشه، اگر این طفلم زایی میشه، خیلی مشکل است. اما قد پیسه نمیشه که برم یک دفعه پیش دکتر.
گلدسته باشنده شهر کابل است. او میگوید 5 کودک دارد و سرپرست خانواده خود است، اما به دلیل ناداری نمیتواند متوجه صحت خود و کودکانش باشد.
ما خپل شپیت نوز خوب نلارم چه در سر میمتی نخوکی کی او چه دکتر تلارم سرکاری شفاخانی تولید عملیاتی کی او.
من یک مشکل صحی دارم. یک بار نزد قابله رفتم، او گفت با کلینیک شخصی برو عملیات می توانند، اما من اینقدر توانایی ندارم. شاید به خاطر این مشکل خواب ندارم، مجبور هستم تحمل کنم. دو روز پیش یک پسر کوچکم مریض بود. از همسایه برای پسرم داروی بزرگ سالان را گرفتم و دادم.
بگم ورغلم چه زوی تا می گولای مولای تیرا وخستلی دوباره کی ماشوم نو ولی مگم ما گولای ما زوی تا نیمای نیمای کلیوار میکلی.
صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA افزوده که از جنوری تا ماه اکتبر سال روان میلادی به 3.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان خدمات نجات را ارائه کرده است. به اساس اعلامیه این اداره در این مدت تنها در 3 ولایت به بیش از 67 هزار زن و دختر خدمات مشاوره روانی از این اداره ارائه شده است. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 هفته قبل با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان گفت که هر 2 ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان می‌دهند. این در حال است که سازمان جهانی صحت
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی 2 موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بیشتر جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند ناراحت و پریشان می باشند. عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف گزاف بنا می شود چه خواهد بود و جوانان چگونه می توانند از مصارف زیاد و رسم و رواج های ناپسند جامعه جلوگیری کنند. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که کسب مهارت بر علاوه تحصیل در زندگی جوانان تا چه حد مهم است، آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص در رشته خود مهارت‌های جدید نیز بیاموزند و یا خیر، و چگونه میتوان مهارت جدید کسب کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شماره به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند، و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند بیشتر آنها به جای اینکه سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. عبدالمنان اشکری زحمتی محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج‌های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزادی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحتی و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزای باشنده شهر کابل به این باور است.
متاسفانه روز به روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به امون میار ازدواج رسیدند و امون سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالای جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند، وقتی که اگر نامزاد شوند در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره، فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او می گوید این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی می کنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب از این شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود در میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این میشه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه که متاسف فنما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس و داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و خدر بارن اندازه که تانه تانه بچه از احتیاز و برامید.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همون زن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگر احترام بینشان نمی باشه. او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته اگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگر همیشه در هر موضوع صرف یاد میشه که ناجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل وانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزاده ای که داره اینجوری انگشت به دهن بمونن و همش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی میباشد که در جامعه میتونن نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاها که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگه را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص رشته تحصیلی خود مهارت‌های جدید نیز کسب کنند یا خیر؟ و جوانان چگونه می توانند مهارت‌های جدید کسب نمایند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا ملوک سحر، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه‌ها نیز کار می کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فیلمبرداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می خوانند در کنار درس خواندن می توانند کار بکنند. در رشته ای که درس میخوانن نهایت کوشش بکنن که در مورشته کار هم بکنن و همچنان جدا از این که کار میکنن معلومات افاقی خود زیاد بکنن و مهارت‌های خود بلند ببرن. در هر کاری که میتونن مهارت‌های خود باید بالا ببرن. من خودم شخصا هم کار میکردم هم درس میخواندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت‌های عکاسی و فیلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت‌ها را از برنامه‌ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت‌ها برای جوانان به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوانان را مساعد میکنه و در این زمان بر از اینا شخصیت دیگه میتونه، بر از اینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت از این را کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کار که مربوط به پنتون میشه یا کار که مربوط به وظیفه ما میشه، راپور که مربوط نوشته کردن مربوط به وظیفه میشه، چطور میتونیم که این را به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها به دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی ازی که ما پانتون میگیریم، در پالوی ازی که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که ای ورق من به دست بیارم و به هر کس بگویم که ایره من از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی مفارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوب نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونم. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشد تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشند یا فرا بگیرند، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره، اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشد، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود، یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشن.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکنند، تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اون اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تاخیر زندگی دوام مصروف می بود. مثلا یک کس دکتر بود، تاخیر زندگی دکتر بود. یک کس دهقان بود، تاخیر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال به اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نه، وظایف از دست میتیم، حتی در کار خود رشد کرده نمیتونیم، پیشرفت کرده نمیتونیم، و یا ای طوری نمیتونیم به دست بریم که ضرورت زندگی ما پرا کنه. با همین اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش‌های دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو به دنیا ایجاد می شود، و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها میگیرن، چون اونا بهتر کار میکنن، کارهای تکراری هستن، در کارخانه ها هستن.
خب بعضی جوان ها هستن که زمانی که تحصیل میکنن در رشته تحصیلی خود مهارت کسب میکنن، آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلیشان مهارت های دیگه را هم بیاموزن، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیازی مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برتون بیارین، در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستن، عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر ها پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لول نیستن، یعنی با اون تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تاخیر عمر بیکار بمانن، یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخشای صنعت این امکانات هست، و پیلن ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که ایدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا ایدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سه وظایف همزمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل این هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر بر ما بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرن؟
به نظر خودم بهترین روش است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه یک کس دیگه برای ما وظیفه بیتن در مقابل یک ماش و هر وقت دلشان میخواین مرا از کار بکشن، هر وقت میخواین مرا رخصت کنن، هر وقت خواستن که مرا به حساب رشد بیتن، نظر بهتر است که ما خود مسار مرات های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه. و دوم سفرهایی داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم و در هر بخش صنعتی کار میکنیم دی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر به ما کمک کنه میتونه که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
نهایت عزیز، آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای خدا اندادمه آه
ماه و فغانم را ببین، ای خدا آن دادمه ماه و فغانم را ببین، از غم دوری جانان عشق مجگانم ببین، از غم دوری جانان عشق مجگانم ببین، عشق مجگانم ببین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود، مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات داره انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه، اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه، اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیم صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت میباشه، سرسبز میباشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگلی یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم. در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ای پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحریکی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین موجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف‌های کشریه، حشرات، عنکبوت‌ها و صدفه‌ها و حضرفه‌ها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای پوش اقلاق محکم باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای باشد. ساخپوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، فشه و غیره می باشد. یعنی حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الفاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شقایق حسی و چشمها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخهای تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه های خود آنها را پارچه می کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه الکار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعض از جنداران را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسان هستند. پشه انافل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر بر عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فکاریت دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فکاریت بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، ششها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های منطقی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هموفوردت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشد. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشد. تغییر یا تحول از تخم چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. القاح داخلی عبارت از آن القای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القا به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاح است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به پنج گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول مهم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و رترل و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تناسلی مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند.
از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسه ها در خلیته سپروتون قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایه کندی است. یعنی مایه را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایه کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوام. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشن ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الی 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردد که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. و این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوندی.